سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بر اثر برفباری شدید در ولسوالی دانگام ولایت کنر ده تن جان باختند. نجیب الله انیف سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد در نزدیکی منطقه گوریگا جان دادند. با گفته او 9 تن دیگر زخمی شدند. این مقام طالبان گفته که ممکن است شمار تلفات افزایش بیابد. برخی از مخالفان طالبان از اعلام موجودیت تشکل سیاسی نظامی به نام جبهه ملی جمهوریت خبر میدن. یک عضو شورای رهبری این جبهه که نخواست نامش بنابر دلایل امنیتی گرفته شود با نشر اعلامیه امروز برای رادیو آزادی گفت که آنها برای احیای نظام جدید جمهوری بر محور حقوق فردی و حفظ منافع جمعی تلاش میکنند. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از 65 میلیون دلار کمک بانک انکشاف آسیایی به این اداره استقبال کرده. FAO در توییت روز یکشنبه گفت که این مبلغ پول نمایانگر کمک قابل ملاحظه به برنامه 200 میلیون دلار این اداره در زمینه رسیدگی به بحران برای سال 2022 است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان دیروز گفت که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغان و کمک های بشری نیاز دارند. دور جدید تلاش های دیپلماتیک برای کاهش بحران ناشی از تجمع 10,000 سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین امروز آغاز می شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات می کند. همچنین صدر اعظم جرمنی اولاف شولز برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به واشنگتن می رود. و تیم‌های بانوان آکی روی یخ کانادا و روسیه قبل از بازی در سلسله مسابقات المپیک زمستانی در پیکینگ امروز دچار مشکل شدند. اعضای تیم کانادا اصرار کردند که تا گواهی آزمایش منفی کرونا تیم روسیه را نبینند داخل میدان نمی‌روند. چندین عضو تیم روسیه در آستانه مسابقات به کرونا مبتلا و قرنطینه شده بودند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. پس از ادای اردوی پاکستان که از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده میشود، حکومت طالبان گفته که در این مورد تحقیق میکند. نظر یک آقای امنیتی را هم در این مورد پرسیده ایم.
وضعیتی که افغانستان فعلا قرار دارد، افغانستان در یک جاگاه نیست که برای کشورهای همسایه و یا دیگه کشورها مزاحمت کنه.
فیلم هوا مریم عایشه ساخته سهرا کریمی برنده جایزه بین المللی شناخته شد. خانم کریمی میگوید
به همه این پلتفرم ها یک بهانه خیلی خوبی است که ما صدا بلند بکنیم.
در مسائل بین المللی از تلاش ها برای کاهش تنش در نزدیکی مرز اوکراین جزئیات داریم. از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. در هوای تازه امروز
وقتی که از موبایل و اینترنت دور میشه، یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس میکنه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاست و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. طالبان میگویند که در حال تحقیق در مورد ادعاهای ارتش پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان برای تروریسم هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنین به رادیو آزادی گفت که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که از خاک افغانستان برای این گونه اهداف استفاده کنند. مقام های ارتش پاکستان ادعا کردند که روز گذشته در یک حمله از خاک افغانستان حداقل 5 سرباز پاکستانی در منطقه کرمجنسی خیبر پشتونخوا کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که ارتش پاکستان ادعا کرد از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده می شود، طالبان می گویند در این باره تحقیق می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز دوشنبه در یک پیام نوشتاری برای رادیو آزادی گفت در این باره تحقیق ما جریان دارد. ما به کسی اجازه نمی دهیم از خاک ما چنین استفاده کند. این در حالی است که برخی رسانه‌های پاکستانی و بین المللی امروز بر نقل از بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان نوشتند که پاکستان استفاده تروریستان از خاک افغانستان را به شدت محکوم می کند. دیروز یک شنبه در یک حمله بالای یک پاسگاه ارتش در منطقه کرمجنسی خیبر پشتونخوا 5 نظامی پاکستانی کشته شدند. طالبان پاکستانی یا TTP مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. ارتش پاکستان مدعی است که این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته است. این حمله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که مبارزان آزادی بلوچستان 9 سرباز پاکستانی را در جریان یک حمله در جنوب غربی پاکستان که مقامات پاکستانی مدعی بودند از خاک افغانستان و هند طراحی شده بود کشتند. به همین ترتیب در اواخر ماه آگوست ارتش پاکستان ادعا کرد که 2 تا 3 سرباز آنان در حمله از خاک افغانستان در منطقه قبایل باجوار کشته شدند. پیش از این طالبان در مذاکرات دوحه با ایالات متحده وعده داده بودند که به کسی اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان به ضرر کشور دیگری استفاده کند.
شنیدید که طالبان گفتند در مورد اتهام تازه پاکستان در مورد استفاده از خاک افغانستان بر عملات تروریستی بالای کشور تحقیق می کنند. همین موضوع را به تحلیل گرفته ایم از احمد خان هندر، کارشناس امور امنیتی مقیم در سوئیس. پرسیدم که طالبان تا چی حد توانایی تحقیق در این مورد را دارند. او برم گفت
وضعیتی که افغانستان فعلا قرار داره، افغانستان در این جاگاه نیست که برای کشورهای همسایه و یا دیگه کشورها یک مزاحمت کنه و یا گروه های توریستی رو تربیه کنه. این خود پاکستان است. در پاکستان هر گروه توریستی که تربیه شده از طرف اداره استخبارات تربیه شده، اما اونا کوشش میکنن که از یک نماین برای امارات اسلامی در جهان و از یک طرف می که نام افغانستان را و امارت اسلامی را در مقابل جهانیان بد نمودد تا باشد افغانستان وضعیتش به می حالت بماند و به جهانیان نشان بده که افغانستان فعلا یک کشوری است که گروه های توریستی در آنجا تربیه می شود.
اندرس، برخی از خانواده های بلوچ که فعلا در افغانستان هستند در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان برخی از اعضای خانواده های آنها را دستگیر کرده، اما نهادهای استخباراتی و امنیتی طالبان در این مورد هیچ پاسخ ندادند. این بازداشت ها چقدر میتونه که با می ادعایی که اخیرا پاکستان کرده ربط داشته باشه؟
شما میدونید که قوم محترم بلوچ در هر دو طرف خط زندگی میکنند، در نیمروز، در ایراد، در فرا، ما بسیار بلوچ داریم و حتی در کابل و دیگه شهرها، در قندهار همچنان. و در طول جنگ های 40 ساله ما بسیاری از مخالفین دولت پاکستان که از قوم بلوچ بودن مرز نیست با افغانستان مهاجرت نمودن و آنها را باید مثل برادران ما نگاه کنیم. ما کنم که یکی از مشرانی از اونا هم در کابل به شهادت رسیدن، دمی هم مستقیما دست آیشای پاکستان است، چون دولت افغانستان فعلا استخبارات و خود امنیتش به اول قسمی که ما فکر کنیم تابال اشخاص مستقیم دارن و اونا میتونن یا خودشان و یا از طریق جاسوسایشان که واضح گپ از در افغانستان وجود دارن، جاسوسای از اون طریق ای عمل را انجام میتونن.
امی ادعایی که پاکستان میکنه در رابطه به این که جدای طلبای بلوچ از داخل خاک افغانستان بالای پاکستان عملات انجام میتن، ای چقدر میتونه سر روابط اسلام آباد با طالبا تأثیر گذار باشه؟
فعلا پاکستان نه تنها از بلوچ ها اداره مدن، بلکه از TTP یا طالبان پاکستان نیز اداره مدن که از طرف دولت افغانستان میان. اما چون این یک موضوع است که واضح است افغانستان نمیتونه در این حالت با آنها یا با گروه توریستی کمک کند، این یک چال و نیرنگ پاکستان است بنان مربوط میشه به سیاست خارجی خودشان. افغانستان و یا امارت اسلامی افغانستان همیشه ادعا نموده و صدا نموده که ما یک کشور بی‌طرف میمونیم و به ضد هیچ کشوری نمیباشیم و هرگز در این وضعیت بسیار خرابه که تحریم سیاسی و اقتصادی در افغانستان وجود دارد مقابله و یا مخالفت با دیگر کشور کنه و یا هم گروه های توریستی. ولیکن یک حرفی هست که مردمان دو طرف خط مرز که پاکستان هم همیشه ادعا میکردن وقتی که ما حتی از زمان مجاهدین سرشان انتقاد میکردیم در وقت طالبان هم میگفتن که ما نمیتونیم جلوی از این کار بگیریم، بنان اینا یک چال و نیرنگ با کار انتقاد تا از برخواسته اینمی حرکت های بلوچ و تی تی پی کش میکنن که خط نامنهاد دیورن را تا آخر خط اندازی و سیمی خاردار را تیر کنن و اینا میتونن که چند نیرنگ را با کار پرتن، یکی پول از جهان میخواین و دیگر نام امارت اسلامی را بد میکنن و دیگر میخواین اما گروه های کوچک توریستی یا آزادی خواهی که در پاکستان وجود داره اونا را به این شکل به صورت قطعی از بین ببرن.
احمد خانندر کارشناس امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر از برفباری‌های شدید در شارای سالنگ به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن همانطور که در خبرها هم شنیدید برخی از مخالفان طالبان از اعلام موجودیت تشکل سیاسی نظامی به نام جبهه ملی جمهوریت خبر میدند. یک عضو شورای رهبری این جبهه که نخواستن نامش به خاطر دلایل امنیتی گرفته شود با نشر اعلامیه امروز برای رادیو آزادی گفت که آنها برای احیای نظام جدید جمهوری بر محور حقوق فردی و حفظ منافع جمعی تلاش میکنند. به اساس اعلامیه این جبهه متشکل از یک تعداد احزاب، گروه ها، تشکل های سیاسی، اجتماعی و افراد با نفوذ از زنان و مردان افغانستان است. این تشکل سیاسی گفته که در صورت لزوم شاخه نظامی هم خواهند داشت. جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست که جریان سیاسی متشکل از کدام احزاب و افراد است. طالبان هم تا هنوز در این مورد عکس العمل نشان ندادند. برفباری های شدید شاره ها در چندین ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها را مسدود کردم. مردم می گویند که بارندگی ها در مناطق کانها زندگی می کنند مشکلات زیاد را به بار آورده. برای داشتن تازه ترین جزئیات در مورد شارهای سالنگ همکار ما در یک تماس تلفنی با خود دارم. سلام به شما، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. تازه ترین جزئیات در رابطه با شارهای سالنگ چی است؟ آیا برفباری هنوز هم ادامه داره؟ این شارها برای رفت آمد ترافیک باز است یا خیر؟
تازه ترین معلومات هم است که شارهای سالنگ برای ترافیک باز شده، اما باز شدنش تنها برای موترهای تیزرفتار مسافربری است و کاروانهای اصلی که شارهای سالنگ زیاد متراکم می سازه کاروانهای بربری است که اونا اجازه ندارن به دلیل که برف سنگین در هر دو طرف سالنگ است، شمالی و جنوبی باریده و این برف بسیار سنگین است و با تردد وسایط با مشکل روبرو ساخته و با صحبتی که ما با منابع مسئول حفظ مراقبت سالنگا داشتیم اونا گفتن که تلاش میکنن که با وجودی که برفباری هنوز قطع شده اما پس دوباره احتمال برفباری میره، هوا ابری است اما وضعیت فقط کمی تغییر کرده و ایست که تنها بر مسافربری باز شده.
گفته شده بود که موترهای مسافربری در دو طرف سالنگ ها جا به جا متوقف شده بودن به خاطر که برفباری ها در سه روز گذشته خیلی سنگین بوده. آیا جریان ترافیک اکنون عادی شده؟ این مسافرها دوباره رفتن به مسیر که میخواستن برن؟
بله، به خاطر 24 ساعت مسدود بود و بسیار پریشانی زیاد در روبرو ساخته بود مسافرین با پریشانی که تراکم کرده بودند، انتظار بودند در این طرف سالنگا، هم در طرف سالنگ جنوبی هم در طرف سالنگ شمالی. حالا که مسیر باز شده تنها برای مسافرین باربری مسدود است، تنها برای مسافرین باز شده. در این حالت هنوز بیوار است، مشکلات وجود داره به خاطر کاروانا بسیار سنگین است و راه هم تنگ ساخته و مشکلات هنوز پا بر جا است.
سلامت باشین، امکارم بود که تازه ترین جزئیات را در رابطه با شورای سالنگ شریک ساخت و گفت که شورای سالنگ برای مسافر موترهای مسافربری باز شده. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای سپورتی را به شما داریم و همچنان میپردازیم به برنامه های افتوار ما که از میدان ورزش است و برنامه هوای تازه. اما پیش از آن در مهمترین های جهان ایره میشنوین که یک دور تازه از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در ارتباط به افزایش نیروهای نظامی در نزدیکی مرز اوکراین امروز آغاز شده. در ارتباط به این تلاش ها امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با ولادیمیر پوتین امتای روسی خود میبینه و صدر اعظم جرمنی هم بر گفتگو با رئیس جمهور ایالات متحده رای سفر به امریکاست. جزئیات در این گزارش.
پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با همتای امریکایی خود جو بایدن تلفنی صحبت کرده. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که مکرون و بایدن دیروز 40 دقیقه صحبت کردند. قصر سفید گفته که دو رهبر درباره تلاش های دیپلماتیک و بازدارنده در واکنش به افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین بحث کردند. غرب میگوید که روسیه بیش از 100 هزار نیروی خود را در سرحد اوکراین جابجا کرده که نشان دهنده حمله احتمالی به اوکراین است. اما روسیه گفته که نمیخواهد به اوکراین حمله کند. مسکو یک سلسله ضمانت های امنیتی هم خواسته به شمول اینکه اوکراین هیچگاهی عضو ناتو نشود. در این حال اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی رهسپار واشنگتن شده. هدف این سفر ارتقای موقف جرمنی من حیث میانجی در قضیه اوکراین می باشد. شولتز دیروز پس از سفر به واشنگتن تکرار کرد که به اوکراین سلاح نمی فرستد. اما گفت که جرمنی آماده است که به کشورهای بالتیک سرباز اعزام کند. جرمنی با جابجایی 500 سرباز در آن کشورها عملیات ناتو در لیتوانیا را رهبری می کند. صدر اعظم جرمنی افزوده که مسکو بهای گزاف خواهد پرداخت اگر بر اوکراین حمله کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا گفته که این حقیقت دارد که جرمنی به اوکراین سلاح و سرباز نمیفرستد، اما این کشور بزرگترین تمویل کننده اوکراین پس از ایالات متحده خواهد بود. او افزود که متحدان مختلف بخش های گوناگون از این ماموریت را به عهده دارند. آقای سالیوان گفت که موضوع تمدید پایپلاین نورد استریم 2 که گاز روسیه را به اروپا انتقال می دهد یکی از آژندای گفتگو میان رئیس جمهور بایدن و شولتز خواهد بود. در ضمن وزرای خارجه جرمنی، جمهوری چک، سلواکیا و اتریش قرار است امروز دوشنبه از اوکراین دیدار کنند.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
5:18 دقیقه عصر به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
یک بازیکن تیم کرکت 19 سال و 3 کارمند اداری کرکت بورد افغانستان در لندن باقی ماندند. یک منبع در کرکت بورد افغانستان که نمیخواهد هویتش فاش شود به رادیو آزادی گفت صدیق الله عابد، دکتر صفت الله و شیرالله کارمند این بورد و یک بازیکن تیم کرکت 19 سال پس از انجام مسابقات جام جهانی در لندن باقی ماندند. منبع میگوید هنوز روشن نیست که این افراد به خاطر گرفتن پناهندگی در آنجا باقی ماندند و یا دوباره به افغانستان برمیگردند. بر اساس گزارش ها این افراد زمانی از میدان هوایی لندن لادرک شدند که تیم ملی کرکت افغانستان پس از مسابقات ویستندیگ از لندن دوباره به طرف امارات متحده عربی سفر می کردند. کرکت بورد افغانستان تا کنون به طور رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده است. تیم کرکت 19 سال افغانستان در رقابت های جام جهانی کرکت 19 سال مقام چهارم را به دست آورد. تیم شهرداری قهرمان جام چپرهار والیبال ننگرهار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته این رقابت ها روز گذشته میان ده تیم آغاز شده بود و امروز با قهرمانی تیم شهرداری به پایان رسید. در اعلامیه این ریاست آمده است در پایان این رقابت ها تیم شهرداری و کنر به مساف هم رفتند که در نتیجه تیم شهرداری 3-0 تیم مقابل را شکست داد. هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش والیبال و همچنین گزینش بهترین بازیکن عنوان شده است. و در ادامه رقابت‌های المپیک زمستانی بیجینگ چین مدال طلا را به دست آورد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، داجینگ پترو ورزشکار چینی در بازی اسکی در زمان بسیار کم مدال طلا را به دست آورد. پس از بازیکن چینی، ورزشکار ایتالیایی نیز در ورزش اسکی مدال طلا را در این رقابت‌ها به دست آورد. بازی‌های المپیک زمستانی که روز جمعه آغاز شده بود، برای مدت 17 روز در 13 مکان مختلف شهر بیجینگ برگزار می‌شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم، اما در این بخش برنامه با همکارم مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، شما شنونده رادیو آزادی هستید. خوشحالیم که در ادامه برنامه با ما هستید. در ادامه
کمک به بیشتر به کسانی توزیع می شوند، وضعیت زندگی بهتر و خوبتر را دارند.
در کنار پیام های شما می شنوید که برخی از دهقانان در ولایت های شمال کابل از برفباری های اخیر خوشحالند.
دهقان که از عادتش مثل مایی واری است، اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه دست به دراز می مورد. از این برفباری دیگه راضی استیم، دیگه 80% راضی هستیم.
اما پیش از همه چمن حضوری یک میدان رایگان برای بازی و سرگرمی جوانان در کابل است. این میدان مربوط شاروال کابل است. ولی کمیته ملی المپیک میگوید که اگر صاحبش شود از آن به خوبی نگهداری میکند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
احمد شکیب باشنده مکروریان کابل که روزهای جمعه با دوستانش برای بازی فوتبال به چمن حضوری می رود می گوید که این چمن باید بازسازی شود. و گفته احمد شکیب چمن حضوری تنها زمین بازی رایگان برای جوانان است. او می گوید زمین های بازی خصوصی در کابل وجود دارد، اما برای استفاده از آنها باید پول بپردازند که توانایی پرداخت آن را ندارند.
چمن حضوری کابل باید بازسازی شود چون یک مکان بسیار مهم و یگانه مکان است که ورزشکارا بتوانند اونجا برن و ورزش بکنند. با وجودی که در اواخر بعض میدان های شخصی جور شد، مثلا ورزشگاه های شخصی جور شد، اما همگی توان پولی ندارن که اونجا پول پرداخت بکنن و به اونجا برن برای تعیین کردن. دیگه ما هم از دولت خواهش میکنیم تا چمن حضوری را هر چیز زودتر بازسازی بکنن تا ورزشکارا حداقل یک جای داشته باشن که در اونجا به تمرینات خود ادامه بدن.
ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حکومت طالبان گفتند که بر ریاست الوزراء پیشنهاد کردند که کنترل این چمن را در اختیار آنها قرار دهد. داد محمد ناوک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که چمن حضوری نیاز جدی به بازسازی دارد.
در دولت قبلی مربوط شاروالی کابل بود. ما به ریاست الوزراء پیشنهاد دادیم که زمین چمن حضوری را مربوط ریاست ما بسازد، زیرا یک زمین ورزشی است و برای ورزش است و نیاز مبرم به حفاظت و بازسازی دارد که ما این امور را به پیش خواهیم برد.
تلاش کردیم تا نظر شاروالی کابل را نیز در گزارش داشته باشیم، اما مسئولان آن پاسخ ندادند. قابل ذکر است که چمن حضوری کابل قبلا بارها ترمیم شده است، اما پس از مدت دوباره تبدیل به محل گرد و خاک شده است که شهریان کابل دلیل آن را عدم توجه به آن و استفاده نادرست مردم از آن می دانند.
دهقانان در ولایت شمال کابل از برفباری های پیهم و سنگین روزهای اخیر خوشحال بوده، آنان امیدوارند که خشکسالی از بین رود. گزارش در این مورد با صدای یک دهقان محلی شروع می شود.
کمی برفا و باران ها را که دیدیم دهقان ها دیگه طبشان خوش است که میگن این او فریمان است دیگه.
محمد ایوز 35 ساله بر زمین های در قریه بایان از ساعت مرکزی ولایت پروان کار میکند تا برای کشت بهاری آماده شود. او 6 جریب زمین را اجاره گرفته و به طوری که نصف حاصل به او تعلق میگیرد و نصف دیگر به صاحب زمین. محمد ایوز برای رادیو آزادی گفت که اگر خشکسالی نباشد سالانه حدود 150 هزار افغانی عاید میکند.
پار سال اینه میجه ما فاصله کشتیدم، همی فاصله ما از بیوی خوش شد، از بیخی توان شد سر ما دیگه. امسال فضل خدا نسبت به پار سال کده، امسال یک دیقان که از عادتش مثل مایی واری است، اگه او باشه زنده است او نباشه دیگه در بدر از میمون. از این برواری دیگه راضی استیم دیگه، 80% راضی استیم.
میراقای 45 ساله در روستای هوفیان به کار دیقانی مشغول است. او هم برفباری امسال را به فال نگرفته است.
او باشه دو فصل میاد، اگر نباشه نمی یک فصل میشه. برباری اون سال خوب بود دیگه، فعلا خوب است. دو پوان پنج زمین پیش ما دو سال یکم لگ رفا معصف ما کشیده و معصف خودم و معصف دیقونی یکم لگ باشه میشه. دو پنج زمین یک لگ میشه.
دلاغای 30 ساله دیقانی است که در ولسوالی سالنگ ولایت پروان زندگی میکند.
دو سال شده است که دیگه کدام فایده کشیده نمیتونیم. از این که بیادر برف و باران که باشه خوب است، اولش خوب بیادر او فریمان میباشه خوبه، کرم زمین میماره، بخار شایی بهش بیادر یک ذره کشتکار برخ میباشه، مثال بیعید میباشه، او فریمان میباشه.
در سالهای اخیر صدها دیقان محلی از خشکسالی نالیدند و حال به سالهای آینده خوشبینند. اما همگی خوش نیستند. برخی از خانواده های نادار میگویند که برفباری و سرد شدن هوا زندگیشان را با خطر روبرو کرده. نازیه زن 47 ساله که در روستای توتمدره ولایت پروان زندگی میکند، نانآور خانواده 9 نفری است. او شکایت دارد.
فامیل ما 9 نفر هستم. خودم سرپرستی ما میکنم. سالا دیگه برف باران نبود. دیقان هستیم، تندور داریم، دیگدان داریم دیگه. برمی روزگار خدا زمستان خدا تیر میکنیم. مشکلات که چوب نیست، زغال نیست، فینمی مشکلات است.
مسئولان طالبان در محل برای رفع مشکل اقتصادی خانواده های مستمند طرح مشخصی ارائه نمی کنند. اما با دیخانان به طور کلی می گویند که برفباری های سنگین در زمستان امسال ذخیره‌گاه های آبی طبیعی را پر می کند. مولوی محمد رحیم رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله چه برندگی اونو سیگی و اورو اونوریگی باران اونوریگی
زمانی که برف و باران نمی باشد تأثیر زیاد بالای دیاقین دارد، حاصلات کم می دهد. انشاءالله ما امید داریم که امسال بارندگی بیشتر بود و سال خوبی در راه است و دیاقین هم خوش هستند و حاصلات هم بیشتر خواهد بود.
امید خده چه انشاءالله حاصلات بم خوبی و دیاقین بم انشاءالله چه خوشحال دیسکاله.
بسیاری از ساکنان ولایت های شمال کابل شغل دیقانی دارند و نیازهای ابتدایی زندگی خانواده هایشان از فعالیت های زراعتی فراهم می شود.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حال چند پیام شما را میشنویم که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
من یک مامور مدقویت هستم، 42 سال ماموریت کردم. آف ماشته که دیم نماش گرفتم، میر یه بچه هم ماش گرفتم.
من یک مامور متقاعد هستم، مدت 1.5 سال میشه که برای ما تقاعد پرداخت نگردیده. نوبت ما داخل برج عقرب بود، ولی نسبت سقوط دولت سابقه تا این حال حقوق خود را دریافت ننمودم. شب و روز با بسیار زحمت سفری میکنم.
قدمی همه کمک های بین المللی که در افغانستان توضیح می شود، چرا این دولت فعلی سیاه حکومتی است در توضیح در رسوالی ها داغستان نداره؟ فعلا 2 متر یک نمیتر برس است، مردم بیچاره و غریب هم در چکا کنه.
امارات اسلامی ما خواهش میکنیم که این نرخ نوای مواد خوراکه و تیل و چوب و بعضی چیزهایی که خوراکه و پوشاکه است باید کنترل کنند. این هیچ کنترل ندارند.
عارف حسین قانونی هستم از ولایت بامیان از ولسوالی پنجاب. یادآور شوم که اصلاً توزیع کمک‌ها و روند کمک‌ها در سطح ولایت بامیان، ولسوالی که ما زندگی می‌کنیم، در قریه که ما زندگی می‌کنیم، عادلانه نبوده. کمک به بیشتر به کسانی توزیع می‌شوند وضعیت زندگی بهتر و خوبتر را دارند. امیدوار هستیم که مقامات مسئول صدای ما را بشنوند.
پیام شما نظر شماست.
شما هم میتونید در تلفن های پیامگیر ما پیام بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221124138. این هم شماره واتساپ ما 00420221.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشه از میدان ورزش و هوای تازه. با رادیو آزادی بمانین. اکنون 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من